بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 23 آبان 1403 غزل 472 از دیوان حافظ رو میخونیم. احمد الله علی معدلت السلطانی، احمد شیخ اویس حسن الکانی، خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد، آن که میزیبد اگر جان جهانش خانی. دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد، مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی. ماه اگر بی تو براید به دو نیمش بزند، دولت احمدی و معجزه سبحانی. جلوه بخت تو دل میبرد از شاه و گدا، جلوه بخت تو دل میبرد از شاه و گدا. چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی. برشکن کاکل ترکانه، برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی. گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. از گل پارسیم قنچه عیشی نشکف، حبذا دجله بغداد و می ریحانی. سر عاشق که نخاک در معشوق بود، کی خلاصش بود از محنت سرگردانی. ای نسیم سحری خاک در یار بیار، تا کند حافظ از او دیده دل نورانی. خب از غزل‌های قصیده‌وار حافظه و حافظ از این غزل‌ها کم نداره. یه توضیح اول بدم در مورد قصیده. قصیده یه قالب شعریه، یعنی شعرها توی اون قالب سروده میشن، در اغلب برای مدح مثلا حاکمان و پادشاهان یا یه افراد خاصی، یه دوستی، یه هنرمندی، یه شاعری، یه نمیدونم پادشاهی به کار میرفته، یا در وصف مثلا بهار، در وصف یه اسبی، در وصف یه خونهی، در وصف یه لوکیشنی، یه جایی. بیشتر برای اینجور موارد به کار میرفته. تو شعر فارسی قصیده ها خیلی برای مدح پادشاهان و حاکمان به کار رفتن. یعنی بسیاری از شاعران ما، چه بشه مثلا بعض انقدر اون تعدادی که هیچ مدحی نگفتن کمال، که شاید بشه گفت مثلا همه شاعران ما بالاخره مدح پادشاه ها رو کردن، مدح حاکمان رو کردن، به علاوه این که مثلا مدح امامان، مثلا پیامبران، در مورد اینا در قالب قصیده صحبت کردن. حافظ میاد حتی اگه میخواد یه مدح پادشاه هم بکنه، میاد دیدید که غزل ها رو میخونیم توی قالب غزل هم مدح میگه. حالا یه وقتایی مثل این غزل کلش مدح پادشاهه، داره از یه پادشاهی تعریف میکنه، یا یه وقتی یه بیت یا دو بیت یا سه بیت، به هر حال بعضی وقتا خیلی صریح مثل اینجا اسم میاره، یه وقتایی هم نه، یه اشاره هایی میکنه به یه سری پادشاهان. به هر حال حافظ به دربارها و حاکمان محلی و استانی، مثل استاندار و فرماندار و شهردار امروزی، رفت آمد داشته. حداقل بین 20 تا 30 حاکم و پادشاه و حالا وزیر و غیره رو به طور مستقیم اسم آورده توی اشعارش. دیگه یه سریش رو میشناسید که انقدر گفتیم، مثلا شاه شجاع، شاه شیخ ابو اسحاق، شاه مسعود، نمیدونم شاه یحیی، شاه منصور، یا مثلا قوام الدین حسن که صراحتا اسمش اومده، و یه سری رو هم که مثلا اشاره کرده بهشون. خب حالا این مقدماتی که حافظ این کارا رو میکرد و خیلی چیز عجیبی هم نبوده، بالاخره زندگی خرج داره و باید بالاخره پول از یه جایی در بیاد دیگه، نمیشه همش محض رضای خدا کار کرد. خب حالا این احمد شیخ حسین حسن الکانی که احتمالاً بیت دوم بعضیاتون احمد شیخ اویس حسن الکانیه یا احمد شیخ حسین حسن الکانیه، توضیح بدم. اول یه توضیح بدم که در قدیم اسم پدر پشت سر اسم پسر میومد، مثلا علی ابن ابی طالب، یا مثلا حسین ابن علی ابی طالب، بابای ابی طالب چی بود؟ عبدالمطلب قریشی مثلا. ببینید حسین امام سوم منظورمه، پسر علی، علی پسر ابو طالب، ابو طالب پسر عبدالمطلب، از خاندان قریش هم هستن. این یه رسمی بوده دیگه. بعدها ما اسم فامیلی داریم، یعنی تو همین مثلا 100 سال اخیر، یعنی خیلی هم دور نیست که ما دیگه مثلا همون فقط میگن مثلا سمیه شکری، نمیدونم هما مشایخی و بقیه اسم و فامیل ها به کار میره، ولی قبل از اون اینطوری بوده. حالا علی ابن ابی طالب ابن عبدال ابنا رو که حذف کنی، این اسم ها همینطوری پشت سر هم می اومده و خیلی مرسوم بوده. مثلا خیلی از کسایی که شما میشناسید اسم به اسم میشناسید، اون اسم خودشون نیست، اسم باباشونه. مثلا مشهورترین آدمی که اینطوری ابو علی سینا، اسم ابو علی سینا حسین بوده و سینا یکی از اجدادش بوده. ببین مثلا ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا، بعد ما بهش میگیم
ابو علی سینا.
یا منصور حلاج اسمش حسین بوده، منصور اسم یکی از اجدادش بوده، حالا بعضی ها میگن پدرش بوده، بعضی ها میگن پدر بزرگش بوده، همون منصور حلاجی که به دار آویخته شد. خب این از این گفتم که مصرع دومتون احمد اسم خود این مرتیکه بوده، بعد حالا اویس و حسن و حسین اسم پدرانشون بوده و ایلخانی یا الخانی یا الکانی هم اسم اون خاندانشون و اون چیزشون بوده. خب حالا این الخانی ها یا از خاندان جلایری بودن، اینا چی کاره بودن؟ اینا یه توضیح کوچولویی بدم. خاندان جلایری بین سالهای 740 تا 835، یعنی اگر ورود چنگیزخان مغول رو به ایران سال 616 بگیریم، یعنی حدود 100-150 سال بعد از حمله مغول به ایران، اینا تو حدود بغداد امروزی، ترکیه امروزی و آذربایجان امروزی، این حدود حکومت میکردن خاندان جلایری. خب توجه کنید اون وقت پارس یا فارس یا همون هولوش شیراز که حافظ زندگی میکرده دست آل مظفر بوده، یعنی همین شاه شجاع و فرزندش و پدرش و غیره. خب اون موقع آل جلایر اینجا بودن و این وقتی که اومدن اولین پادشاهشون شیخ حسن بزرگ بود که اینجا تو مصرع دومم یه اسمی ازش شده. پسرش اویس بوده، یعنی این اویسی هم که تو بعضی نسخه آمده احمد شیخ اویس، بعضی ها گفتن حسین، اگر هم بگه حسین، حسین پسر اویس بوده. و همینطور از اونجایی که دیدید بعضی ها اسم بچهشون و اسم پدر بزرگشون رو میذارن، یه حسن و حسین دیگه هم بالا سر احمد بودن، بعد احمد ایلکانی بوده، یعنی بعد از احمد هم تقریبا این ایلخانی ها چیز شدن، خیلی از قدرتشون کم شد چون تیمور بهشون حمله کرد، بعد قدرتشون کم تا یکی دو تا پادشاه بعد از احمد هم دیگه خیلی زوری نداشتن و قرقیونلوها اومدن دیگه ترتیبشون رو دادن، منظورم اینه که حکومتشون رو دیگه از بین بردن. خب حالا این خود شیخ احمد میگن که داشتم اینو گفتم، بعد صد اینا از خاندان مغول بودن. ببین ولی از مثلا فکر کن 616 که چنگیز به ایران حمله کرد تا 150 سال بعد که این جلایریان یا ایلکانیان اومدن، ببین اینا دیگه فارسی یاد گرفته بودن، عربی یاد گرفته بودن، تو برخی مناطق که به آذربایجان و ترکیه امروزی تسلط داشتن ترکی یاد گرفته بودن، بعد مسلمان شده بودن، اغلبشون هم شیعه بودن. شما میبینید مسجد گوهرشاد یا اون محمد خدابنده و اینا، اینا همه چیز بودن دیگه، شیعه بودن، بعد شیعه شده بودن. بعضی هاشون اتفاقا خیلی اهل هنر بودن، اهل شعر بودن. همین شیخ احمد خودش شعر میگفته، خودش میگن چند تا ساز رو مینواخته، خیلی اهل شعر و هنر بوده و شاعران رو دعوت میکرده به دربارش. بعد این غزلی هم که امروز میخونیم دعوت، یک جورایی جواب دعوت شیخ احمده که حافظ داده. قبل از حافظ عبید زاکانی به دربار اینا تو بغداد رفته بوده و از حافظم دعوت میکنه که بیا، که حافظ در جوابش این غزل رو میگه و نمیره. میدونید که حافظ خیلی اهل سفر نبود و زیادم از شیراز بیرون نمیره. خب یه نکته دیگه هم در مورد این شیخ احمد، شیخ احمد اول که تاج گذاری میکنه، بعضیا میگن داداشش حسین رو میکشه جاش میشینه، بعضیا میگن نه حسین میمیره. حالا دیدید که مثلا یهو شب سکته میکنن و اینا، شاید مثلا از اون مرگا بوده. بعد مثلا سعی سلامت یهو صبح میگن طرف مرد، بعد یا حالا میکشه یا میمیره یا میمیروننش، ولی اغلب میگن که حسین رو کشته شیخ احمد بعد جاش نشسته. توی تبریز تاجگذاری میکنه. بعد تیمور لنگ دیگه داشته هی کم کم میومده، میاد تبریز رو میگیره. بعد تیمور هم از اونجایی که میرفته تو هر شهر یه هم 40,000 نفر رو میکشته، میدونی میخواسته روبو وحشت ایجاد کنه. بعد اینم میگه ببین تو هم مغولی، ما هم مغولی، ما هر دو از نوادگان چنگیزی، دعوا نداریم با هم دیگه، باشه بیا این تبریز مال تو، من اصلا میرم همون بغداد، میرم مصر. بعضی روایت ها اینطوری تعریف میکنن، بعضی ها میگن نه اصلا این شیخ احمد جورشو ورداشت و فرار کرد رفت مصر. بعد که تیمور کشته شد اومد بغداد و اونجا رو مثلا یه ذره قدرت رو دستش گرفت. حالا چه فرار کرد چه مصالحه کرد، یه مدتی از تبریز دور بوده، از بغداد دور بوده، نزدیکای مصر بوده، بعد از یه مدتی میاد. ولی از اونجایی که بالاخره تو یکی رو کشتی، یکی هم پیدا میشه تو رو میکشه، یه قره یوسفی پیدا میشه این شیخ احمد رو میکشه. اتفاقا کجا خاکش میکنه؟ اینا درس زندگیه ها، کنار همون حسین برادرش که احمد حسین رو کشته، یه قره یوسفی هم میاد احمد رو میکشه، کنار داداشش هم خاکش میکنه، میگه بفرمایید این عاقبت تنباان دقیقا کشته شدی، ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت، انگوش مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند انگوش به در کوفتند مشت. یه انگوش به یکی بزنی یه مشت میاد میزنه دهنت. آره حالا اینو میبرن پیش داداششم خاکش میکنن. دیگه بعد شیخ احمد این ایلخانی ها خیلی ضعیف شدن و یکی دوتا شاه ولد و اینا اومدن، بعد دیگه قرقیل ها اومدن دیگه کامل اونا رو از بین بردن. خب حالا با این توصیفات شیخ احمد یه آدم خیلی صفاک و خونریزی بوده، قدرت طلب بوده. ببین کسی که مثلا اساس حکومتش رو با برادر کشی آغاز میکنه، خیلی قدرت طلب بوده، خیلی تندخو تند مزاج بوده گویا. مثلا تو این ایلخانیا اون شاه اویس اول میگن یه مقدار مثلا نرم خو بوده، مثلا بچه هاش دیگه همه خیلی بد اخلاق بودن و اینا، ولی خب اهل هنر و شعر رو دوست داشته، خیلی ها رو دعوت میکنه. سلمان ساوجی گویا اصلا ملک الشعرای دربار ایلخانی بوده دیگه، مثلا آثار هنری میساختن، سعی میکردن مسجد بسازن، شهرها رو آباد کنن. خب این خصلت ها رو قدرت طلبی ها رو داشتن. بعد یه نکته هم که در مورد شیخ احمد هست اینه که خیلی زنباره بوده، ببخشید، یعنی به خانوما خیلی علاقه داشته، بعد به پسرهای نوجوان خوشگل خیلی علاقه داشته. استاد شفیع کتکنی در کتاب قلندرخانه گفته که این ایلخانی ها در کنار دجله یه قلندرخانه ای ساختن و حالا بعد ایرانی ها رو دعوت میکردن بیا. خب بعد بعضی وقتا اینطور هم نبوده حافظ همیشه رابطهش با دربار خوب باشه، بعضی وقتا مثلا حتی با همین شاه شجاع هم که خیلی خوب بوده، بعضی وقتا دعواش میگرفتن، به قول قدیمی ها دعواشون میشد، مثلا یه قهری میکردن، دوباره یه دو ماه بعد آشتی میکردن. مثل اینکه تو اون دوره دعوت میکنه از حافظ که بیا بغداد، ما اینجا قلندرخانه داریم، ما اینجا شرابخانه داریم، هرچی بخوای اینجا فراهمه. حافظ هم میگه ای بابا راه دوره، وصله ندارم، ولی تشکر میکنه از لطف شیخ احمد. این غزل رو میگه، یه غزلیه که حتی مفاهیم عارفانه و عاشقانه هم در متن ازش استفاده کردی، تو پادشاهی رو میخوای مد کنی، بیای مفاهیم عارفانه ای که عرفا در وصف خداوند میگن یا در وصف انسان کامل مثلا بیاری در وصف این مدی که بگید. به هر حال حالا بخونیم یه مقدار بیشتر روشن میشه. احمد الله علی معدلت سلطانی، مثل اول کاملا عربیه، احمد یعنی حمد و ستایش، احمد الله مثل شکران لله یعنی خدا را شکر، احمد الله هم یعنی خدا را حمد و ستایش میکنم. علی برای چی؟ برای معدلت سلطانی. این معدلت از عدله، یعنی این سلطانی که انقدر عادله. ببین داره خدا رو شکر میکنه در مصرع اول برای سلطانی که الان خیلی تعریف عدلش رو کردیم، داره بهش میگه معدلت سلطانی. یه نکته هم در مورد یه بگم، یه پایان در عربی اغلب ضمیره. مثلا میگیم سیدی در عربی یعنی سید یا آقای من. مثلا که خانم‌ها بعضی هاشون شوهراشون رو دوست میکنن میگن آقایی، مثلا
بیبی.
آره این معادل بیبیه، این آقای من. سیدی یعنی آقای ما، که سید نام یعنی آقای ما، سرور ما، سرور نا. ولی این یه اغلب یایی که تو فارسی ما داریم یه نسبت هر. یعنی مثلا به یه آدم اصفهانی میگیم اصفهانی، یعنی اهل اصفهان. یا مثلا به ظروف مثلا مسی، یعنی از جنس مسن. حالا با یه آی دیگه هم داریم، ولی اغلب یا در فارسی یه نسبتن، اینجا هم بیشتر یا نسبتن. ولی توی مصر اول سلطانی یعنی سلطان من، چون عربیه تو نمیتونی عربی رو ترجمهشو با فارسی قاطی کنی. احمد الله علی معدلت سلطانی یعنی سلطان ما که اینقدر عدل و عدالت داره، خدا رو شکر که همچین سلطانی ما داریم و الحمدلله رب العالمین. احمد شیخ اویس حسن الخانی یا الخانی، هر دو تلفظ رایجه و هر دو نسخه اومده، یعنی هم الخانی میگفتن هم الخانی میگفتن، هم ایلخانی میگفتن هم ایلخانی میگفتن، ولی به خاطر وزن الخانی و الخانی درست تره. خب اگه اویس به جاش حسینه که گفتم دیگه پدرانشون بودن، و توضیح کاملی در مورد این آقای شیخ احمدم که دادی. بریم سراغ ابیات. خب بس شکر خدا که ما یه سلطان عادلی داریم و اسمش چیه؟ احمد شیخ اویس حسن الخان، خان بن خان. خان بن خان یعنی خانی که پسر خانه، شهنشاه شهنشاه نژاد. دیگه تعریف و تمجیده دیگه، دیگه کاملا مشخصه. ولی یه خان یه کلمه ترکیه، ترکی ترکیه ترکستان و نزدیک به مغولستان منظورمه، که مؤنثش چیه؟ خانوم. همین خانومی که ما به کار میبریم یه کلمه تقریبا مغولیه، مؤنثش رو میم میذاشتن. دقیقا اینو مثلا تو بیگ و بیگم هم داریم که میمش مؤنث میکنه. نه بعضی ها میگن ترکیه، بعضی ها میگن مغولیه، یعنی ترک آذربایجان با ترک ترکستان. حالا ببینیم، ولی به همه جا به کار میبرن. همین بیگ همون بیگ انگلیسیه دیگه، که بکم میگن مثلا چی بود؟ مراد بیگ. بعد بکم میگن دیگه، چی میگن ترکا تو همین فضا اینا رو به کار میبرن. بعد این همونیه که توی انگلیسی بیگه، یعنی خیلی شاید یه ریشه یک کلمه بین المللی شده دیگه، همش به معنای بزرگه. جا آقا، آقا مغولیه. آره خان این خان مثلا تو واژه خاقان و قاآن و اینا همه به معنای بزرگ، سرور، امیر، همین هنوز هم ما به همین معنی ها تقریبا به کار میبریم. شهنشاه شهنشاه نژاد، یعنی هم خودش شاهه هم نژاد و ایل و تبارش شاهن. در گذشته شما این عقیده خیلی قدیمیه که معتقد بودن اصلا این فرح ایزدی و شاهنشاهی ارثیه. اینطور نیست مثلا تو بری زحمت بکشی مردم هم بهت رأی بدن مثلا تو شاه بشی. نه، تو باید اجدادت شاه باشد، یعنی اون ذات شاهانه رو تو وجودت داشته باشی. به خاطر همین مثلا شما تو ادبیات ما میبینید که مثلا بدذات هیچ وقت خوبذات نمیشه و اونی که خوبذات و ذاتش خوبه، حالا مثلا حتی اگه عالمه پدرانش عالمن، اگه شاه پدرانش شاهن، اگه خره پدرانش هم خرن، یا منظورم حالا هر چیزی آقازاده. آره، هرچند مثلا دوره ما عوض شده، هر کسی خودش تلاش میکنه یک جایگاهی رو به دست میاره، برای ما عموم مردم ارزشمندتره تا اینکه مثلا تو پدرت به قول شما آقازاده بوده، آقا بوده، بعد حالا تو هم یه پستی یه مقامی گرفتی، تا اون کسی که اومده تلاش کرده، درس خونده، زحمت کشیده، کار کرده، یه مقامی رو به دست آورده. ولی در قدیم میگفتن اون ذاته رو باید داشته باشی. به خاطر همین میگه خان بن خان و شهنشاه، شهنشاه نژاد، نژادش هم شاه بوده. آن که میزیبد اگر جان جهانش خانی، میزیبد یعنی زیباست، شایسته است، برازنده است، که به این بگی شاه، نه به هر خری. اینا رو همه رو داره درباره شیخ احمد اینا میگه ها، حواستون باشه. آن که میزیبد اگر جان جهانش خانی، این جان جهان اصلا یه تعبیر بازم عرفانیه که حافظ چند جای دیگه هم در متن اینا رو به کار برده. یه جا متن شاه شجاع رو بیاد بگه، میگه مظهر لطف ازل، روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجاع. الحمدلله رب العالمین. خب من میدونم همه، حتی کسایی که میشنون یا حتی کسایی که این غزل رو میخونن، دلشون نمیخواد حافظ اینو گفته باشه. حتی میبینم بعضیا میگن خب به هر حال شاید در اضطرار قرار گرفته بوده فلان و اینا، ولی واقعیت اینه که به هر حال آدم‌ها یه میدونید ما یه مشکلی داریم، این مشکل تو ذهنیت ماست، بهش میگن خطای شناختی. دلمون میخواد مثلا یه نفر یک بعد مثبت داره که ما بهش علاقه داریم، همه ابعاد وجودیش هم مثبت باشه، و این خب این یه خطای شناختیه، حتما باید اصلاح بشه. مثلا یه نفر که زیبایی داره و مثلا علم داره، حتما باید اخلاقش هم خوب باشه، نمیدونم ارتباط جمعیش هم خوب باشه، حرف بدم نزنه، یا برعکس مثلا یه نفر که اخلاقش خوبه، نمیدونم فلانه، ما دوست داریم مثلا علم هم داشته باشه، پول هم داشته باشه، زیبا هم باشه، یا خیلی چیزهایی مثلا. بعد به خاطر اینه ما یه چیزی، ما یه لفظی داریم خیلی تکرار میکنیم، از تو بعیده، از تو بعیده، یعنی تو یه کمالی داری که من حاضر نیستم که تو اون رو با یه نقصی کنار هم ببینم. ولی واقعیت اینه که انسان‌ها مجموعه ای از خوبی و بدی هست. ببینید همه خیلی لفظی الان با من میپذیرید اینو، خیلی همه دارید تایید میکنید، ولی در عمل هممون این اشتباه رو داریم و حاضر نیستیم بپذیریم که آدم‌ها ویژگی‌های مثبت و منفیشون کنار همه و با همه، و اصلا اگر غیر این بود باید یه تعجبی بکنید. میگفت اونی که هیچ دشمنی نداره اون حتما یه ریگی تو کفشش هست. خب حالا حافظ هم همینطوریه، حافظ هم یه سری ویژگی‌های مثبت داره، یه سری ویژگی‌های منفی. هر چند طرفداری یه شاهی رو کردن در دوره‌ای که تو از این راه امرار معاش می‌کنی. آره من کشاورزم، میرم مثلا چه می‌دونم ذرت می‌کارم، می‌فروشم، تازه اونم بنده های خدا خیلی زمینای کشاورزی واسه خانها و شاخها بوده، در نهایت تو باز وابسته بودی. در دوره‌ای که اصلا امکان عدم وابستگی به حکومت نیست، شاید یه جورایی اصلا چیز بدی هم نیست. حالا خوبیاشو شما ببین. خان بن خان و شهنشاه، شهنشاه نژاد، آن که میزی بد اگر جان جهانش خانی. خودش هم میدونه که جان جهان واسه یه کسه دیگه است، ولی داره میگه خب حالا اینم خوبه، اینم سزاوار زیبنده است، اگر اینم حالا بذارید. کنایه صحبتم دریابید. دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد. حبذا ببخشید مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی. خب ایمان یه درجه از یقین قلبیه که اغلب ندیده باید ایمان بیاریم. مثلا ما اغلب به خدا ایمان داریم ولی خدا رو ندیدیم. مثلا به پیامبر اسلام که یه روزی پیامبری اومده قرآنی آورده ندیدیم ولی معجزه پیامبر و خیلی چیزهای دیگه، حتی نکات ریزی که توی جریان زندگیمون وجود داره ایمان میاریم، در صورتی که ندیدیم. مثلا به یه دوستی خیلی اعتماد میکنیم در صورتی که هنوز اصلا هیچ چالش جدی باهاش نداشتیم و نمیدونیم اصلا باید اعتماد کنیم نباید اعتماد کنیم، یعنی هنوز اون چالشه برامون ایجاد نشده ببینیم اصلا سربلند از چی؟ امتحان بیرون بیاد یا نه. ولی خب این میشه دیده، یعنی چشم ما ندیده ولی ما ایمان میاریم. ولی بعد از این که خب از اونجایی که شنیدن چی؟
ماننده
دیدن، بعد از این که میبینیم اون وقت دیگه یقین پیدا میکنیم، یه درجه ایمان قوی تریه و یه درجه بالاتریه. ولی ایمان ابتدایی اغلب هم ندیده است. حالا یه همونی که میگه حالا دلم گواه میده که مثلا اینطوری، یا مثلا یه شهود قلبیه دیگه، خیلی چیزی دستت نیست. همون ابراهیم هم توی آیه سوره بقره آیه 200 خورده ای به خدا همینو میگه، میگه خدای تو چجوری مرده ها رو زنده میکنی؟ میگه تو ایمان نداری؟ میگه چرا دارم ولی ببینم خب یه چیز دیگه است دیگه، مثلا دلم آروم میشه. تو آیه 260 سوره بقره میگه دلم اون وقت آروم میشه اگه ببینم. بعد خدا میگه حالا برو چهار تا پرنده رو خورد کن، بری سر چهار تا کوبت صدا کن، بگو مثلا طاووس بیا، کلاغ بیا، اونا هم زنده میشن و میان. خب بگه اون ایمان ندیده اول. بعد حالا اینم هم همونجا میگه، میگه دیده یعنی چشم نادیده به اقبال تو ایمان آورد. اقبال خب سعادت و خوشبختیه، ولی پادشاه چجوریه اقبالش؟ شما از کجا میفهمی یه پادشاه اقبال داره یا نداره؟ یکی این که حکومت پایداری داشته باشه. مثلا چه میدونم، میگن حکومت فلان خاندان 500 سال طول کشه، این میشه اقبال. یکی این که مثلا مردم خوششون بیاد، دوست داشته باشن، یا شجاعت و دلاوری داشته باشن، مثلا وقتی بهشون حمله میشه بتونن دفاع کنن. حالا حافظم میگه من که ندیدم ولی به اقبال تو ایمان میارم. اگه میدیدی حتما ایمان نمیآوردی. از تیمور که فرار کرد بعدش دیگه خیلی کارهای دیگه هم که کرده، ولی حالا چون ندیده یه ایمانی آورده. دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد، مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی. مرحبا هم صوت دیگه، یعنی باریکالله، آفرین به چنین لطف خدا ارزانی. لطف خداونده که تو ارزانی تو شده، تو شایسته اونی، ارزنده، از ارزنده و با ارزش میاد این ارزانیه، از اون ارزون به معنای قیمت پایین نیست. آره، یعنی تو شایستشی، تو لایقشی که این لطف خدا شامل حالت بشه.
معنی فراوانی هم میده ارزانی، درسته؟
اون اینجا نمیده، اینجا نمیده، اینجا همون به معنای ارزشمند بودنه، یعنی تو لایقش هستی، تو شایستشی. مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی. ماه اگر بی تو براید به دو نیمش بزنند، دولت احمدی و معجزه سلطانی. اینم اشاره به شق القمر دیگه، تو همون سبحانی ببخشید، توی از معجزات پیامبره که تو سوره قمر اقترب از ساعت و انشق القمر. توی اون آیه برید روی شق القمر، اولا یه نکته ای رو بگم. میگن از معجزات پیامبره، بعضیا بهش گفتن یه معجزه ای بکن. حالا تو درسته تو میگی قرآن معجزه منه، ولی حالا از این دم دستی ها هم یه معجزه ای کن بخندیم، مثلا مثل موسی عصا بنداز، مثلا یه ماری بشه، مثلا دستتو بکن تو حلقت، مثلا سفید بشه، نورانی بشه، یه چیزی حالا بشه ببینیم و اینا. بعد میگه باشه آسمون رو نگاه کنید، اشاره میکنه به آسمون و ماه برای ساعاتی یا دقایقی دوتا میشه، یه ماه شرق آسمون بوده یه ماه غرب آسمون. بعد حالا مثلا تو تاریخ طبری هم ذکر شده که پیک فرستادن در بلاد شهرهای اطراف مکه که ببینن اونا هم مثلا تو اون ساعت ماهو دوتا دیدن، بعد دیدن همه دیدن و بعد تایید کردن که بس مثلا ما اشتباه نگیم، مثلا ما اینجا نشستیم توهم نزدیم، چیز خارمون نکردن، مثلا اونی که تو شام بوده، اونی که نمیدونم تو یثرب بوده، اینا هم دیدن. این معجزه پیامبر. توی سوره قمر فقط همین انشق القمر میاد مربوط به توصیف قیامته، میگه اقترب از ساعت، اون موقعی که قیامت نزدیک میشه و ماه دوتا میشه، یعنی اشاره نمی کنه که این شق القمر معجزه پیامبره، میگه وقتی قیامت بشه چیزه. بعد ولی ادامه میده میگه که بقیه تکذیب میکنن ولی اون تکذیب کنندگان در نهایت از بین میرن. حالا ولی دیگه جزء شق القمر رو جزء معجزه پیامبر قبول دارن، خیلی ها قبول دارن. خب حالا اینجا میگه چی؟ میگه میگه ماه اگر بی تو براید، ببین یعنی ماه هم برای اینکه تو آسمون بشه باید
تو باشی
یا تو اجازه بدی، تو رخصت بدی، عوامل طبیعی در دست شاعر دلایل طبیعی ندارن. بارها اینو بهش گفت، اینو اشاره کردم، مثلا ما میگیم چرا گل خوشبوه؟ خب یه سری ویژگی های فیزیولوژیک داره این گل، مثلا یه مثلا گل محمدی بو داره ولی یه گل دیگه بویی نداره، ولی به شاعر بگی میگه چون در گیسوی یار پیچیده خوشبو شده، یعنی یه عامل طبیعی رو براش یه دلیل دیگه ای داره. حالا میگیم چرا ماه میاد بیرون؟ میگیم حالا ماه اینطوریه به این دلایل، این دور زمین میچرخه، زمین دور این میچرخه و این دلایل علمی داره، ولی به شاعر بگی میگه نه، مثلا چون شیخ احمد اویس حسن الخانی اجازه داده ماه اومده بالا. حالا میگه اگر ماه بی تو براید، یعنی بیاد بالا، به دو نیمش بزنن، دو تا قسمتش میکنن، دولت احمدی و معجزه سبحانی. یه نکته هم میگه، اصلا ببینید مثلا زمان پیامبر 800 سال قبل از همین شیخ احمد بوده. یه چیزیه مثلا حافظ میخواد بگه میدونی چرا پیامبر ماه رو دونیم کرد؟ چون بدون تو بر اومد. چه معنی داره ماه بیاد بالا تو نباشی؟ 800 سال دیگه تو میخوای به دنیا بیای، ماه بیدونه. به این ها اقراق شاعرانه است دیگه، یعنی اوج احترام و عزت و دوست داشتن و نمیدونم تو خیلی خوبی و از این حرفا. ما اگر بی تو براید به دو نیمش بزنن، دولت احمدی، دولت بخت، خوشبختی، سعادت و همه اقبالی که احمد داشت. احمد یعنی یک معنیش یعنی پیامبر، یه معنیش خود همین شیخ احمد، یکی دولت احمدی یعنی دولتی که بسیار ستوده است، بسیار همه
قابل ستایش.
دولت اصلا نرید سمت دولت به معنای حکومت سیاسی ها، به معنای همین بخت و اقبال و اینا. و معجزه سبحانی که هم اشاره به شق القمر داره، هم شاید همین اشاره داره به همین که اصلا تو شاهی خودش یه معجزه است که تویی که اینقدر خوبی مثلا شاهی، معجزه سبحانیه واقعا. ما اگر بی تو براید به دو نیمش بزنند، دولت احمدی و معجزه سبحانی، جلوه بخت تو دل میبرد از شاه و گدا، چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی. خب این بیت و یه بیت دیگه از معروفترین ابیاتی هن که این غزل داره، با اون بیت بود منزل نبود در سفر روحانی. و این که میدیدید چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی، روی این چیزا هم مینویسن، تابلوهایی که آبی اسمش چیه؟
چشم نظر.
آره رو اونا می نویسن، نمیدونم روی این چیزا، هر چیزی مربوط به همین چشم بد دور می نویسن. اتفاقا ما یه کلاسی داشتیم با یه استادمون که حافظ پژوه، یه نفر هدیه یه دونه از این بشقابایی که دیوار کوبن آورده بود واسه استادمون، اینا روش نوشته بود، نوشته بود چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی. بعد اون استادمون گفت اگه ملت میدونستن حافظ اینو واسه کدوم پدر سوخته ای که سروده، دیگه اینقدر اینو همه جا
قول نمی‌کنم.
آره چیز نمی‌کردن اگه بدونن واسه چه پدر سوخته ای این سروده شده. ولی واقعیت اینه که بله درسته، الان ما فهمیدیم این بیت واسه اون شیخ احمدی که خیلی آدم خوبی بوده سروده شده، ولی واقعیت اینه که هنر از سطح شعر و شاعر بالاتر میره. یعنی دیگه تو هیچ وقت نگاه نمی کنی که فلان شعر عاشقانه را حتی اون شاعر برای کدوم معشوقی سروده. دیگه بعد از اینکه شعر سروده شد دیگه مؤلف تقریبا کنار میره و حتی غرض شعر، غرض هنر، آن چیزی که باقی میمونه زیباییه. و یکی از دلایلی که بعد 800 سال ببینید استفاده های مختلف از این شعر میشه، از این مفهوم میشه، از این هنر میشه. شما ببینید از بالا سر خونه ها و مسجد ها مینویسن برای دوری از چشم نظر، تا مثلا خیلی اتفاقهای دیگه کاربرد هنره. به خاطر همین یه مقدار دیگه هنر از اختیار شاعر بیرون میاد، بهش میگن مرگ مؤلف در نظریه های سبک شعری و نقد ادبی. یعنی مؤلف یا شاعر یه هنری رو ایجاد کرده و دیگه رفته، تموم شده، دیگه حالا این چجوری ازش استفاده بشه، چه برداشتی ازش بشه، چه کاربردی داشته باشه، دیگه در اختیار مؤلف نیست. حافظ یه روز این شعر رو واسه شیخ احمد الخانی گفته و رفته. شاید کاربرد برای خود حافظ هم اندازه یه هفته بوده که این برسه به دست اون شاه و شاه هم بگه به به عجب شاعر خوبیه، حالا یه ذره اجرتتو میبریم بالا ولی بیا، پول بلیتتو میدم، هتل 5 ستاره برات رزرو میکنم، پاشو بیا. بعد اونم بگه نه دست درد نکنه و تمام، هیچ کاربرد دیگه ای نداشته باشه. ولی خب هنر همینجا تموم نمیشه. جلوه بخت تو دل میبرد از شاه و گدا. ببین حالا همین شیخ اویس یا شاه احمد، ببخشید شیخ احمد، چیز بوده دیگه، ببینید به یه مقام و منزلتی میرسه که دیگه همه بهش حسرت میخورن، بخت و سعادتش باعث میشه که چه شاه باشه چه گدا، اون رو که میبینه دل میبرد چشم بد دور. حالا که انقدر تو شایسته ای، انقدر خوبی، انقدر بخت و اقبال بهت روی کرده، بس چشم بد دور. چشم بد دورم دعاییه، هر روزم ما به کار میبریم، میگیم چشم بد دور، نمیدونم گوش شیطون کر، از این جملات دعایی توی شعره که هم جانی و هم جانانی. جان هم به معنای آن کسی که تو دوستش داری که جون منه، هم به معنای چیزی که باعث حیات ماه، همین جون واقعی که اگه جونمون دراد میبرنمون به صحرا خاکمون میکنن، هم به معنای آن چیزی که سبب زنده بودن ماه، یعنی اون معشوق، اون کسی که دوستش داری و دلیل حیات. جانان یه مرتبه از جان بالاتره، دقیقا مثل خان خانان. چطور خانه خانان؟ یعنی بین همه خانه ها تو از همه مثل خانوم خانوما، خانوم خانوما، یعنی بین همه خانوما تو از همه خانوم تری. حالا جانان هم یه همچین جایگاهی داره و خیلی ارزشمندتر و وابسته، جان ما هم که بهش وابسته است و دیگه خیلی اوضاع خوبه دیگه، تو هم جانی و هم جانانی. خب پس مثل هم مثل جان برای ما عزیزی، هم مثل جانان که محبوب و معشوق و حالا آن کسی که مثل جان عزیزه. برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست، بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی. شاید نسخه بدل بعضی ها قاآنی باشه، بعضی ها خاقانی باشه، که تقریبا هر دوش یه معنیه، یه جور لقب مثل خان. مثل خان که یه لقبه، یعنی بزرگ، سرور، مثلا پادشاه، خاقان و یا قاآن هم از همین واژه های مغولی و ترکستانیه که وارد زبان ما شده و چیز شده. ولی اگرم مثلا خود خاقان بگن، اوکتای پسر جمشید اولین کسی بود که لقب خاقان گرفت. جمشید خیلی جالبه ها، میگم جمشید چنگیز وقتی به مغول به ایران حمله کرد، مثلا حدود 60 خورده سالش بوده ها، بعد پسرانش خیلی دلیر و دلاور همراهش بودن. یه جاهایی مثلا حتی پسرها رو میگه که کسایی که مثلا میگن 60 سالمون اما گذشته، یادشون بیاد که وقتی چنگیز اصلا شروع کرد به حمله از اون سمت، از ماورالنهر وارد بلخ و بخارا و بعدش نیشابور غیره شد، 60 سالو رد کرده بوده. این نگید از ما گذشته، تازه نسبت به اون سن، آره 60 ساله های الان که هزار ماشاءالله، آره خیلی خوبه. میخوام بگم بعضیا که اینطوریان حواسشون باشه. اگه من خیلی ها رو میشناسم، حتی از بزرگان ادبیات و هنر کشور ما، که اگر در 65 سالگی مرده بودن هیچ کس اونا رو نمیشناخت. من بارها اینو گفتم، تازه از 65 سالگی مثلا آثار مهمشون، کارهای هنری فاخرشون و آن چیزی که باعث میشه در ادبیات یا هنر سرآمد باشن و ما بشناسیمشون، تازه بعد 65 سالگی شروع کرده به ظهور. و همین یکیش همین چنگیزه که این اوکتای یکی از پسران شجاعش بوده که لقب خاقان رو گرفته. خب حالا این چنگیز یه کارهای عجیب غریبی کرده. این واقعا خیلی مثلا با این که هم میخوام بگم خیلی دلاور و جنگنده بوده و هم بیرحم بوده و هم خیلی خانواده دوست بوده. مثلا خیلی جالبه در وصف هیتلر هم اینا رو میگن که مثلا در این حال که مثلا آدم ها رو تو کوره میسوزونده، مثلا پیانو میزده،
نقاشی میکرده.
بعد این چنگیز هم یه همچه حالتی داشته، مهر و محبتی که به پسراش داشته و اون همبستگی که میتونسته ایجاد کنه. ولی مثلا تو واقعه نیشابور 70,000 نفر رو در یک 24 ساعت میکشه. خب خیلی اصلا ببینید، من یه چیزی میگم 70,000 نفر و شما هم یه چیزی میشنوید، ولی تصور کنید یه استادیوم آزادی. بعد اونم نه این که مثلا بمب اتم باشه یه هوب اندازن یک جا، حالا اینا جنگ ها تن به تن بوده اغلب، یعنی 70,000 شمشیر کشیده شده، 70,000 تیراندازی شده، اینطوری نه بمب اندازن که یهو مثلا یه ساختمون بریزه پایین توش 10,000 نفر بوده باشه. میخوام بگم یه همچین چیز. بعد خب این میشه شجاعت، این میشه دلاوری و این جنگندگی. و مخصوصا برای این شیخ احمد الخانی که خودش هم از نوادگان مغول بوده، اگه بهش بگی چنگیز خیلی افتخار، شاید به من و شما بگن مثل چنگیز باشی، خیلی حال نکنیم با این قضیه. ولی وقتی به این که خودش خاندانشون از مغول و ترک ها بودن میگی، یه حالی میکنه. به خاطر همینه میگه بخشش و کوشش خاقانی و چنگیز خانی. حالا چرا بخشش؟ کوششش که مشخصه، اون دلاوری ها، اون جنگاوری ها. چرا بخشش؟ به خاطر اینکه اتفاقا خیلی بخشنده بودن در بین خودشون. خب این از این. حالا یه نکته بگم از برشکن کاکل. کاکل هم فکل خودمونه، این موهای جلوی سر که تا همین چند وقت پیشم فکل خیلی مد بود و خوب بود، الان دلبریش مده که یه نفرم اینجا نشسته. آره حالت دلبری و چتری برای زیر 14 سال مده که دیگه اسمشو نیارم. آره خب این کاکل، حالا برشکن یعنی شکستن کاکل، یکی از معانی که براش گذاشتن یعنی دقیقاً پیچ و تاب دادن به مو، که یه جور تیپ زدن، یه جور خوش تیپ کردن، مثلا سشوار کشیدن، چی بهش میگن؟ براشین کردن و اینا مثلا بوده.
برای
یه قسمت.
آره مثلا حالا شاید میخوام این موضوع برشکن رو بگم، این تاب و شکنی و چین و شکنی که بهش دادن، فر دادن، و حالا دیگه خب خدا رو شکر همه میدونید. بعضی هم میگن پرشکن برشکن که کنن، یعنی خوشتیپ کن، خوشگل کن، تیپ بزن، بیا دل از ما ببر مثلا. بعد مثلا یکی از این معیارهای تیپ زدن هم همین کج کلاه گذاشتن، یعنی کسی که کلاشو کج، خب مرسوم اینه که همه کلاشونو مثل آدمیزاد خیلی دیدی. بعضی هم مثلا همین الان کلاه این گپی ها رو برعکس دیدید میذارن یا کج میذارن، یا مثلا اونم یه جور تیپ زدن بوده، یه ذره غیر عادی بوده دیگه که این کار رو میکردن. حالا این کاکل شکستن عرض میکردم که هم به معنای تیپ زدن، هم بعضیا میگن کنایه از بخشنده بودنه، یعنی انگار یه جوری داره تهییج میکنه طرف مقابل رو که بیا تو مثلا زینت بخش مجلس ما باش، تو زیبای مجلس ما باش، تو مثلا بخشنده. اونی که زیاد شاباش میده رو چی بهش میگن؟ لارج. مثلا طرف میاد هی تحریکش میکنن که شاباش بده، نمیدونم فلان، مثلا یه جور تحریکش میکنن، آره، که جو بگیرتش که مثلا بیشتر بذل و بخشش کنه. بعضی ها میگن این کاکل شکستن هم کنایه از این بخشندگی بوده، به خاطر همینه که تو مصرع بعدی بخشش رو آورده. حالا غیر از اون زیبایی که در طالع توست، اصلا در بخت و اقبال تو اینه که تو بخشنده باشی و اهل کوشش و تلاش و مثل اجدادت خاقان و چنگیز باشی. حالا خیر ایشالله، برشکن کاکل ترکانه که در ترکانه هم که میدونید دیگه، به خاطر همون اجدادش که در طالع توست، بخشش کوشش خاقانی و چنگزخانی. گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بود منزل نبود در سفر روحانی. اینم یکی از ابیات معروف این غزله که اتفاقا در مجالها و فرصتهای عارفانه این بیت رو میارن. خب یکی از باورهای عرفا اینه که شما یه وقتایی یکی پیش من نشسته، خب عزیز، انرژی مثبتش میاد، ما با هم گپ و گفت میکنیم، صمیمیم، حالمون با هم خوبه. یه وقتایی همین دوست من، همین عزیز من، فرزند من، خواهر من، برادر من، اگه بره مسافرت یه شهر دیگه، من اولین حسی که بهم دست میده همین دلتنگی، فراق، ناراحتیه. ولی برای کیا؟ برای آدم معمولی ها، برای آدم هایی که انرژی ها رو، جای این دوتا رو عوض کنم، دفعه بعد تو اون سر کلاس بشی، تو این سر کلاس با هم حرف میزنم، الان فهمیدم چرا انقدر تو مدرسه جای من رو عوض میکردن. هر زنگ این کیف و کولم دستم بود این ور میشد، نه با همه حرف میزدم، خیلی حال میده. خب حالا اون که دوریم، ولی این دوریه برای آدمای معمولی، در تنگی، فراق، ناراحتی، ولی برای کسی که توانایی روحانی، از این بعد نگاه کنید، توانایی اینو داره که همون چیزی که در عرفان میگیم آن سوی پرده رو ببینه. ما فقط میتونیم آن چیزی که ظاهره و مشهوده و محسوسه رو درش کنیم. به خاطر همینه بعضی وقتا به قول استاد اون میگفت عشق ما بره تو اون اتاق، میگیم نه بیا اینجا جلو چشه من باش، ولی اگه بلنش یه کشور دیگه هم بره، بعضی ها میگن نه، همین که در یاد منی پیش منی. و این توانایی هر کسی نیست. عرفا این قابلیت رو در خودشون پرورش میدن که توانایی اینو داشته باشن، غیر از رویدادهای مشهود و دیدنی که همه من و شما میبینیم، با آن چشم دیگر، با آن حس دیگر، بتونن ابعاد دیگه ماجرا رو هم ببینن. به خاطر اینه گرچه دوری ولی به یاد تو قد. چرا؟ چون در سفر روحانی بعد منزل وجود نداری. همونیه که همون بابا افضل کاشانی میگه بنشین و سفر کن که به غایت نیکوست. بیرنج پا مثلا دور جهان گردیدن یا بیرنج نمیدونم چی، حالا یادم نمیاد. ببین اون میگه بی منت دیده خلق عالم دیدن، یعنی من حتی اگه چشمم نداشته باشم میتونم مردم رو ببینم. بیا ببین بابا افضل میگه یا رب چه خوش است بی دهان خندیدن، یعنی من برای خنده اصلا نیاز به دهان. بی منت دیده خلق عالم دیدن، بنشین و سفر کن. خب من میخوام سفر کنم، باید برم بلیط بگیرم، باید بلندشم به هواپیما سوار شم یا ماشین، با ماشین برم، با قطار برم، حالا با هر وسیله. بنشین و سفر کن که به غایت نیکوست، بی زحمت پا گرد. این خوبه. اون سفری که همه میرن که همه میرن دیگه، این یه چیزه. اصلا این فرق داره. این میشه حالت روحانی، اون حالت معنوی که خب امثال بابا افضل کاشانی که اصلا عارف زمانه خودش بوده میتونه این کار رو انجام بده. حالا میگه گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم. به یاد تو قدح گرفتن که از رسومات شرابخاریه که خیلی قدیمیه، تو شاهنامه فردوسی هم اومده، قبل از اونم تو متون قبل از اسلام هم بوده که وقتی میخواستن شراب بنوشن از کسانی که نبودن یاد میکردن. مثل اینکه من بعضیا نمیان میگم مثلا فلانی کجاست، بهمانی کجاست، یه یادی ازشون میکنی، این از شرابخواریه. حالا مثلا توی شاهنامه میگه، میگه یکی جام زرین پر از باده کرد و زو یاد مردان آزاده کرد. چی میگه؟ به سلامتی ستن. دیگر جام بر دست بهمن نهاد که برگیر از آن کس که خواهی تو یاد. بعد جام رو میده به بهمن، میگه خب تو هم از هر کی میخوای یاد کن، بعد بنوش. به خاطر همین این به سلامتی هایی که الان میگن و شما میخندید، این یک باور قدیمی بوده که یک جور شکرگزاریه، شکرگزاری نعمتی که تو داری، ولی ما به یاد کسانی هستیم که این نعمت رو ندارن و اینجا نیستن. یه جور رفاقتمون انگار قوی تره، ما به یاد دوستانی هستیم که پیشمون نیستن. حالا ما هم اینجا دوریم، درسته من نمیتونم بیام بغداد، ولی به یاد تو قدر. ولی همینجا هم یه شرابی هست. چی بود؟ میگفت اینجا هم که از خونه شماست، حالا اینجا هم که از خونه شماست، اینجا هم ما یه شرابی میخوریم به یاد شما هستیم. و یه چیز مثال یا یه قاعده عرفانی رو میگه، بعد منزل نبود در سفر روحانی. آره سفر جسمانی دور و نزدیکی مهمه، تو بخوای بری قم راحت فرق داره تا بخوای بری مثلا چابهار. اینجا رو یه ساعته میری، اونجا رو مثلا 20 ساعت. ولی در سفر روحانی دیگه ما که شما در یمنی پیش منی، تو بغدادی پیش منی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. از گل پارسی هم قنچه عیشی نشکف، حبذا دجله بغداد و می ریحانی. اول گل پارسی رو بگم که بعضی اصلا گل پارسی خوندن. بعضی معتقدن گل پارسی همین گل محمدی یا سرخ رز، خانواده های شبیه این هست که بیشتر گل محمدی مد نظرشون بوده که ازش گلاب درست میکنن. بعضی ها میگن این گل پارسی اونه، بعضی ها میگن نه، یه گلیه شبیه گل انار ولی میوه نداره، مثل شکوفه انار که سرخ و اینا و میوه نمیده. بعضی ها معتقدن یه دوره ای توی شیراز یا تو همون هلوهوش استان فارس یا پارس این گل زیاد کاشته میشده، زیاد بوده و به گل پارسی معروف بوده. حالا دوستانی که اینو میشنون اگه شیرازی هن یا برای استان فارس هن یا میدونن اسم یه همچین گلی هست، حالا بنویسن توی کامنت ها، مخصوصا کامنت های کست باکس که بقیه هم میتونن بخونن که ببینیم هنوزم اهالی استان فارس و شیراز گل پارسی دارن ندارن، چون خیلی بین علما اختلافه در مورد این گل. یا همین به گل محمدی و سرخ میگن گل پارسی، یا نه یه چیزی شبیه گل اناره که بهش میگن گل پارسی. حالا هر کدوم از اینا باشه، بعضی هم گفتن از گل پارسی، اصلا گفتن این گل پارسیه که قنچه عیشی نشکفت، چون قنچه از دل گل و خاک میاد بیرون دیگه. خب این هم یه نماده، یه استعاره که از گل پارسی، یعنی از این استان فارس یا از این بخش ایران خیلی چیزی نصیب ما نشد. همونی که میگن مثلا حالا چه گلی به سر ما زدی، ما خیلی نتونستیم گل عیش نشکفتن، یعنی خیلی خوشحال باشیم، عیش و نوش کنیم، شاد باشیم، زندگی مرفهی داشته باشیم، یا همه اینایی که امکان داره مد نظر حافظ باشه. در نهایت از گل پارسی هم قنچه عیشی نشکفت. خیلی جالبه، ببینید قنچه هم میگه، یعنی حتی یه ذره هم واسه ما خیر و خوبی نداشت. مثلا نگفت یک باغچه گل نصیب من نشد، مثلا همین یه قنچه هم حتی نصیب ما نشد. حبذا دجله بغداد و می ریحانی، حبذا دقیقا یعنی خیلی خوب، خوشا، مثلا خرما، عربیشه دیگه، عربی همون مرحبا دوتا بیت بالاتره. چه خوبه دجله بغداد، رود دجله و فراتو که میشناسید، و می ریحانی، می که شراب ریحانی هم اصولا به هر چیزی که رایحه خوب داره، ریحان یعنی چیزی که بوی خوب میده، در قدیم میگفتن ریحانی، هر چیزی که بوی خوب داره، هرچند ریحان اسم یه گیاه هم هست، ولی یک نوع شراب که صافش میکردن، صاف میکردن که درد و ناخالصی نداشته باشه، و با یه مواد دیگه‌ای، مثلا با یه سری گیاه‌های خوشبو، خوشبوش میکردن گویا، به اونم میگفتن می ریحانی. یعنی در نهایت شراب خوشبو ناب صاف، انشالله قسمت همتون بشه دیگه، از اون شرابایی که دیگه بخوری دیگه یادت نمیره و مزه زیر زبونت میمونه، یعنی دیگه بهترینش. خب میگه به هر حال من تو این جا خیلی خیری ندیدم، کاش میشد که مثلا ای خوشا دجله بغداد و می ریحانی. این بیت رو استاد شفیع کتکنی در کتاب قلندرخانه آورده، قلندریه در تاریخ، و اینو ذکر کرده که همین شیخ احمد یا یکی از همین حاکمان ایلخانی یه قلندرخانه ای رو ساخته بوده در کنار دجله، که اونجا به عیش و نوش و کارهای خیلی خوب می پرداختن و دعوت می کرده از هنرمندا، از شاعرها، از هر کی که دوست می داشته، بیایید اینجا عیش و نوش کنیم، کنار هم خوش می گذره. حالا یه ویلایی هست، یه جیلایی هست، یه مثلا چی خرابه ای؟
کلبه خرابه ای
هست، و حافظم گویا بعدش نمی اومده به هر حال بره، چون یه جا دیگه هم میگه ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. و در دوره حافظ اصلا یه سری از شاعرها به بغداد رفته بودن، چون اونجا دربار هم پول بهتری میداد، هم شرایط، به ویژه دوره امیر مبارزالدین که در میخانه شکستند و دیگه همه رو قل و قم میکردن، میخونه رو ویران میکردن، میخاران رو شلاق میزدن، اذیت میکردن، خیلی از شاعرها، هنرمندها، به هر حال آدمی که دستش به دهنش برسه، حالا شاید خیلی هم اهل هنر نبود، بلند میشد میرفت مثلا بغداد، اونجا زندگی راحت تری میداشت دیگه، مثل خیلی ها که وقتی یه جا زندگی بهشون سخت میشه بلند میشن میرن جای بهتر، مثل مهاجرت از روستا به شهر، از شهرها به شهرهای بزرگتر، یا از یه کشوری به یه کشور دیگه، و اصلا چیز بدی هم نیست، و اصلا پیامبر اسلام هم که الگوی مهاجرت، سعی میکنی بسازی، نشد میری. حالا حافظم میگه ره نبردیم به مقصود، وقتی ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. هرچند این شیراز و بغداد و اینا یه اصطلاحاتی در موسیقی که احتمالاً به غزلش رسیدیم بگم، یا حتی فکر کنم این غزل رو گفتیم. میگم عرض کردم سلمان ساوجی اصلا ملک و شعرهای دربار ایلخانی بوده، یعنی فکر کنم بلند شده سلمان ساوجی کجاییه؟ صابعی. آره صابعی بلند میشه میره بغداد، و اتفاقا شاعر خوبی هم بوده. از گل پارسی هم قنچه عیشی نشکفت، حبذا دجله بغداد و می ریحانی. سر عاشق که نخاک در معشوق بود، که خلاصش بود از محنت سرگردانی. امیدم دیگه خیلی بیت معروفیه که عاشق اصلا کارش چیه؟ اینه که جونش و مالش و هنرش رو، مثلا حافظ هنرش چی بوده؟ همین شاعریش، هنرش رو، جانش رو حتی فدای معشوق کنه. سر که نه در پای عزیزان بود، سر نبود، بار گرانیست کشیدن به دوست. حالا این داره یه ذره بالاتر میگه، میگه سر عاشق که خاک پای معشوق نشه، اصلا از مهنت سرگردانی خلاص نمیشه. یعنی همواره در رنج، در سختی، در بلای مهنت. همینه دیگه، به مثل یه آدم سرگردونی که نمیدونه چی کار کنه. این سر و سرگردانی هم ایهامش قشنگه و این تناسبش هم قشنگه. مثل این که شما چه بدونم یه چیزی رو باید بذاری سر، این شم رو تا تو شمدونی نذاری، هی میذاری رو تاخچه، هی میذاری این ور، هی میذاری اون ور، سرگردانی نمیدونی کجا بذاری. ولی به محض اینکه این شم رو گذاشتی تو شمدونی، دیگه خیالت راحت شد، دیگه اگه به سوزه چکه نمی کنه، چکه کنه سر جاشه و هیچ درد سری نداره. حالا این سر عاشق هم همینطوریه، باید بره خاک پای معشوق بشه، وگرنه سرگردان همواره در رنج. به علاوه این سر گردیه، سرم دقت کنید که اگه سر جاش قبول قرار نگیره، هی قل میخوره و
میره.
مثل یه توپی که مثلا میذارن تو این توریا، الان توپو که تور داره، توپ بسکتبال والیبال، که دیگه هی قل نمیخوره بره این ور بره اون ور، یه جای ثابت میمونه. و جای ثابت واسه سر عاشق کجاست؟ زیر پای معشوق. سر عاشق که نخاک در معشوق بود، کی خلاصش بود از محنت سرگردانی. ای نسیم سحری خاک در یار بیاد، تا کند حافظ از او دیده دل نورانی. این هم که دیگه نسیم سحر هم که معروفه، پیام‌آور عاشق و معشوقه. خب اینجا هم که احمد شیخ اویس حسن الخانی معشوقه، میگه ای نسیم یه خاکی، یه خبری، یه عنایتی، احتمالا درخواست وجه رایج مملکت میکرده، یا حالا ما دیگه نمیتونیم بیایم، بعد منزلم نیست در سفر روحانی، ولی شما عنایتت رو از ما بر ندار، کارت به کارت کن، شباب میدم بزن. ای نسیم سحری خاک در یار بیاد، تا کند حافظ از او دیده دل نورانی. یک جور حسن طلب بهش میگن در ادبیات، یعنی به جای اینکه بگه شماره کارتمو میدم پولو بریز، فکر کن اینو میگه، من اگه از این حسن طلبا و از این سیاست‌های حافظ داشتم الان مولتی میلیاردر بودم. ببین تو رو خدا، ای نسیم سحری خاک در یار بیاد، تا کند حافظ از او دیده دل نورانی. حالا امیدوارم غزل خوبی بود، ولی درسته غزل قصیده وار بود، در متن شاه شیخ بود، ولی به نظر من از متن‌های خیلی خوب در ادبیات ما محسوب میشه. و اصلا دلم نسوخت از اینکه یه جلسه رو بذاریم و مثلا یه قصیده در وصف یه مرتیکه رو بخونیم، چون واقعا حافظ هنرمندانه از پس ایش در بر اومده و به قول امروزی ها کار خوب در آورده. هم مفاهیم عرفانی توش داره، هم مفاهیم عارفانه و عاشقانه داره، هم دیدید که تشبیهات و ایهام های خوبی داره، هم به نظر من از قصیده های آره دلنشین محسوب میشه. واقعا احسنت به حافظ. درود بر شما که همراه هستید و سلام علیکم.